از یه مصاحبه ها که انشالله از 28 قم شروع میشه، ما برای این که دوستان آمادگی داشته باشن کارگاه های تمهیدی رو گذاشتیم. یعنی الان این سومین جلسه است که زحمت برای دوستانی که تشریف آوردن ایجاد کرد. منتها در پیامکی که خدمتون دادیم گفتیم که اختیاریه، اگه کسی خواست میتونه شرکت کنه، کسی خواست هم میتونه شرکت نکنه. اما دوستانی که زحمت کشیدن حضور پیدا کردن به نظرم شاید بی بهره نبوده. ما از دوستان مؤلف کتاب چه حاج آقای ظهیری درسنامه فقه، خواهشمون این بود که کلیات کتاب رو زحمت بکشه توضیح بده. واقعیت اینه در مصاحبه که امتحان میگیریم ریز نظر نبوده که مثلا ریز بپرسن آقا فلان کس فتواش اینجا چیه. بالاخره کلیاتی که یا اون مسائلی که مبتلا به هست. جناب آقای رستم نژاد یکی از نویسنده های کتاب مکه و مدینه در آینه قرآن، پارسال این کتاب حدود 445 صفحه بود، دوستان مطالعه کرده بودن، اشکالایی بهش گرفتن، بازنویسی شد و جلسه قبل جناب حاجی رستم نژاد توضیحاتی داد. امروز هم انشالله ساعت 10 میان و ادامه مبحثشون را خواهند داشت و استفاده خواهیم کرد. برای این که بحث استفاده از کامپیوتر هم و گوشی هوشمند دوستان بیشتر بتونن استفاده بکنن، یه جلسه آموزشی هم برای مباحث مربوطه به آموزش رایانه گذاشته شد، توضیحاتی های مروجی داد. همه اینها در کانال سایت آموزش خادمان فرهنگی ملاحظه بکنید تمامشون هست. یعنی جلساتی که حتی برای دوستانی که برای عمره آمدن مصاحبه دادن، اونجا هم 3-4 جلسه مناسک آقای ظهیری، آقای فلاح‌زاده، عرض کنم خدمت شما آقای مظاهری، اونا هم موجوده. یعنی دوستان میتونن سایت آموزش فرهنگی خادمان فرهنگی که تشریف ببرید، اونا هم قابل رؤیت و میشه هم گوش کرد. فیلمشون هم هست، مونده فیلم چون دانلودش سخت میشه بیشترش صوتش رو گذاشتیم که انشالله بتونیم از نظرات دوستان استفاده بکنیم. ببینید، خب بزرگان این که من اینجا میبینم همه از رفقا و از دوستان و از عالمان و فضلا هستن، قطعا حتما راجع به این موضوعات مصاحبه چرا اینجوریه، خب مباحث زیادی مطرح میشه تو کانال ها مینیگن. بالاخره این تصمیمی بود که شورای آموزش تو هر مرکز علمی، شورای آموزش تقریبا حرف اولش میزنه، بر اساس بررسی‌هایی که کردن به این رسیدن برای این که بیشتر آماده بشیم برای حضور در، عرض کنم خدمت شما، مباحث مربوط به حج زائرین. بالاخره زائر الان هم کاروانهای 180 نفری هم داریم، یعنی ما امسال کاروان 90 نفر داریم، 115 داریم، 135 داریم، 160 داریم، 180 هم داریم. خب 180 نفر یا حتی 90 نفرش هم قاعدتا آمادگی دوستان خیلی تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این بازآموزی که سنجش علمی که انجام میگیره، اگه ملاحظه کرده باشید ما یک سری بحث هم مثل حالا انشالله در همایش دیگه بیشتر عرض خواهیم کرد، سبک زندگی یک روحانی موفق چه کسی است، 14-15 جلسه از نماینده محترم ولی فقیه ضبط شده و هست و ازش استفاده میشه، اینا رو هم تو سایت گذاشتیم، دوستان حتما انشالله به وقت خودش مراجعه بکنن و استفاده بشه. علی‌ای‌حال از این که زحمت میفتید تشریف میارید، چه برای کارگاه چه برای مصاحبه، ما پیشاپیش از همه شما عذرخواه هستیم. این مباحث الان، خب شما، ما قوم تقریبا 330 نفر روحانی و ارتقایی داریم، خدمتشون پیامک دادیم، تعدادشون حضوری میان، تعدادی هم به صورت آنلاین، چون این بس به صورت برخط و آنلاین از رواق میقات پخش میشه، استانها دوستان و بزرگواران همه گوش میکنن و شما روی اینم فکر بکنید که ما چیکار کنیم که طول سال زحمت شما هم زیاد نشه و بتونیم دائما، مثلا الان آجاهای تقدیری فرض کنیم سال حج مشرف میشه، تا دو سال بعد مشرف نمیشه، تو این دو سال چجور ارتباط برقرار بشه، ما بتونیم مثلا با دادن جزوه ارتباط که نمیدونم جلسات همایش های جوری که از مسائل حج دور نشیم، چون دو سال سه سال بالاخره مسائل مناسکی خصوصا فرار هم هست. مثلا یکی از اشکالایی که این دو ساله تقریبا زائرین داشتن این بود که یا بعضی دوستان فقط و فقط مناسک میگفتن، بعضی دوستان فقط و فقط میرفتن تو اسرار و معارف، بعضی یا فقط تاریخ، حالا هر کسی به هر چه علاقه داشت. ولی این کتاب سرفصل‌های آموزش هم انشالله آماده میشه خدمتون تقدیم میکنیم، اونجا مشخص شده رو مسافر قبله هم نرم افزاریش که الان موجوده، ما در حال تلاش هستیم که اگه بشه یه قدری کم حجمش بکنیم که رو گوشی بیاد، مثل نمیدونم دوستان دیدن یا نه، همسفر زیارت یک نرم افزاری بود، سبک نرم افزار مسافر قبله برای عتبات بحث های آموزشی داشت، خیلی کار خوبی بود. اون الان به صورت هم موبایلیش کردیم هم وبی، یعنی دوستان همه میتونن مثلا اون نصب کنن از رو گوشی بگیرن. حاج آقای زهیری بیاد تشبیهت بالا، من آخوند جهنمی شدم تا شما برسید. یعنی عرض کنم خدمت شما اینا هم انشالله آماده بشه استفاده بکنیم. خب با ذکر صلواتی به استقبال صحبت های جناب حاج آقای زهیری میریم انشالله تا ده، چون ده به بعد ایشون یه جلسه ای داره، طرح بس و بانی اون جلسه هم خود حاج آقای زهیری است. صلوات بفرستید. اینه انشالله ما در هفته بعد از حاج آقا همینجا قول میگیریم که بیاد بشینه تو جلسات فقط به سوالات جواب بده. عیب نداره، ما تو سایت این بله ببینید آقای حاج آقا، ما یه فرمی توی سایت براتون اونجا تهیه شده، تو اون فرم میتونید همه اظهار نظراتون بفرمایید، پیامکی هم میتونید بفرستید. یه وقت هم انشالله این هفته رو نه هفته بعد یه وقت میذاریم که راجع به مسائل شرعی اصلا آقای یک ساعت بیاد بشینه فقط پاسخگو به سوالات بشینه، اصلا درست. صحبت نکنه استفاده بود.
بله شیخنا درست میفرمین.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. احمده على عواطف کرمه و سوابق نعمه ثم الصلاة و السلام على النیر العظم و نتیجة العالم ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. فرخنده اعیاد شعبانیه میلاد حضرت سید الشهدا و حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت ابا فاضل را به پیشگاه بقیت الله العظم ارواح نافدا همه مراجع ازام و به ویژه مقام معظم رهبری و شما افاضل تبریک عرض میکنیم. در سرآغاز سخن مترنم میکنیم بحث را به سخنی از حضرت امام سجاد علیه السلام: الهی انت کما احب و فجعلنی کما تحب. چه خواسته والا و ارجمندی. شاید همه دعاها در همین خلاصه شود: ای خدا تا آنچنان خدایی که من میخوام هستی، در قاموس تو ذره ای از نقص و کم و کاستی، همه جلال همه جمال و هیچ نقصی در تو نیست، مرا هم اونجور بنده ای که خود میپسندی قرار بده انشاءالله. عرائض در گفتار قبلی ما 12 محور را مطرح کردیم که درباره اینها از شبت که منظر فقه بررسی کنیم احکام را. از میان اینها 5-6 محور مون در این گفتار، چند محور را حالا در این فرصت کوتاه با پوزش از محضر شما ارجمندان و افاضل مطرح میکنیم. محور اول کیفیت نماز معذورین، محور دوم موارد تبدل حج تمتع به افراد. یک مواردی هست که حج تمتع مبدل به افراد میشه و زائر غافل و روحانی باید همچنان دیدبانی کند، عمل او را نظارت و تست کنه، ببینه اگه از اون موارد هست اعمال کنه. و محور سوم قطع طواف، مسائلی که مورد ابتلا هست بدون عذر و استیناف. طواف میگه به دلم نچسبید، رها میکنه و از نو شروع میکنه. و محور چهارم تقدیم اعمال پس از منا بر وقوفین. و محور پنجم شیوه محاسبه خمس که ظرافت هایی داره، اون یک جلسه مستقلی میطلبه. اما نماز معذورین، مستحضرید که در کیفیت نماز معذورین مراتبی هست. کسی اگر قدرت بر قیام به طور کامل بر پا به ایست نداره، به نظر همه آقایون اگر به عصایی یا به دیوار تکیه بده یا به صندلی تکیه بده میتونه به ایسته، به نظر همه واجب رعایت کنه. مرحله بعدی این که کسی توانایی بر این نداره که بیسته، ولیکن میتونه رو صندلی بشینه. این کسانی که رو صندلی میشینن، اینها به چند دسته تقسیم میشن. یه دسته کسانی که میتونن بیستن، در رکوع مشکل دارن و در سجده، خب قیام واجب رعایت بشه، برای رکوع باید عرض شود که اشاره کنن، سر را خم کنن، و برای سجده دستوریه که عرض میکنم. نکته قابل توجه اینه که کسانی که از دسته سوم عبارتن، کسانی که از قیام عاجزن به طور کامل ولی ثانیه‌ای میتونن، متاسفانه این را رعایت نمی کنن اکثر صندلی نشینها، چون قیام در حال تکبیرت الاحرام به نظر همه مراجع اعظم رکنه. قیام در حال تکبیرت الاحرام، خود اون قیام رکنه. دو، قیام متصل به رکوع. این آقا میتونه قبل از این که نماز را شروع کنه 2 ثانیه پاش بیسته، نیت کنه الله اکبر، بعد خواست بشینه بشینه اگه براش حرجی هست. اما این قیام در حال تکبیر را این، و خیلی جالب این که گاهی وقتا قبل از این که رو صندلی بشینن با یک کسی مشغول تعریفن و 3-4 دقیقه هم تعریف میکنن، اما برای نماز میشینن رو صندلی. و این قطعا این دوتا قیام در حال تکبیر که رکنه، خود قیام رکنه ها، رعایت نمیشه، به نظر همه آقایون باطله. و قیام دوم قبل از رکوع به رکوع بره، باز اونجا هم به پاشه 1-2 ثانیه بیسته، بعد اگر بتونه مقداری منحنی بشه که نوک انگشتا به سر زانو برسه، به نظر همه کافیه. اگه این هم نشد، بعد همون رکوع حد اقلی اشاری را انجام بده. اینا رو نماز معذورین باید تکیه کرد در نمازهای یومیه و به ویژه در نماز طواف هم رعایت این ضرور و لازمه. و اما در مورد سجده اگر جوریه که بیشینه ولو چار انگشت یه وجب بیاره بالا، مایسه سجود را رو او بگذاره سجده کنه، به نظر همه آقایون واجب این کار را بکنه. اما اگر این نشد و ناچار نشسته یا رو صندلی عرصه و سجده انجام بده، اینجا بین مراجع ازام سه نظر وجود داره نسبت به این که آیا اعضای هفتگانه ضرور و لازم بر زمین قرار بگیره یا نه. نظر اول مقام معظم رهبری و استاد معظم آقای وحید، این دو بزرگوار می‌فرمایند واجبه به سبیل فتوا مهر را بر جایی جلوش اگه تو خونه هست اوپن، جای دیگه هست رو صندلی، حالا تو مسجد الحرام میگیم چه کنه بعدن، هر شبد یا روی این اطراف جاهای کولری که تهویه هست تو مسجد النبی، مهر را اونجا یا سنگی یا هر چه هست رو خود همون سنگا کف دست ها بر زمین، نوک شست پا بر زمین. این را هر دو بزرگوار وفاق دارن. آقای وحید میفرمان و لازم است اگه میشه یه چیزی بگذاره جلو زانواش، زانوها را هم تکیه بده اگه حرجی نیست. ایشون این را هم دارن. اما کف دست و پیشانی این را هر دو بزرگوار واجب میدانن. خب مقلد مقام معظم رهبری آقای وحید بخوان نماز بخونن، اگر میدونن در مسجد النبی مسجد الحرام جایی نیست که اینها بتونن برای نمازهای یومیشون رعایت کنن این را، این مشکل میشه، نمیشه همینجوری بشینن و اشاره کنن. حالا نماز در مسجد الحرام را عرض میکنیم. این نظر اول. نظر دوم مرحوم امام راحل آقای فاضل، آقای مکارم، آقای گلپایگانی، آقای صافی، این چند بزرگوار می‌فرمایند رعایت پیشانی نهادن بر مایسه سجود لازم، به احتیاط واجب بعضی می‌فرمایند و برخی به فتوا، اما اعضای دیگر لازم نیست. بر این اساس مقلده این چند بزرگوار یعنی امام مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای صافی، مرحوم آقای فاضل، آقای مکارم میتونن مسبحی، تسبیحی، کاغذی، هرچی هست بر کف گیرن، سر بر او بگذارن، همین مقدار کافیه. این نظر دوم. و نظر سوم، نظر آیات عظام مرحوم آقای خویی، استاد زنده یاد آقای تبریزی و آقای سیستانی، این بزرگواران میفرمان اصلا در سجده اگه نشد به حالت اختیاری سر بر منهد، هیچ یکی از اینها لازم نیست و اشاره به سر کافی است. اوسع المبانی، مبنای اخیر که لازم نیست حتی مهر هم بالا بیاره سر بر او بگذاره، احتیاط مستحب لازم نیست. آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، این بزرگواران می‌فرمایند که همین کافیه. و ریشه بحث اینجاست که برخی او را لازم می دانند رعایت مواضع سبعه را و برخی را مثل پیشانی و بعضی هیچ لازم نمی دانند. این که این روایاتی که میگه اگه کسی عاجز شد از سجده اختیاری اومعه، این اومعه یعنی جای کل سجده یا اون چرا نمی تونه، او معرا در نظر اخیر عنوان مشیر به کل سجده گرفتن. پس تکرار میکنم، معذورین از سجده اختیاری اولا در قیامش ولو نتونن بایستن، دو تا قیام ثانیه ای را باید رعایت کنن. یکی قیام در حال تکبیرت الاحرام که نیت میکنن و مینشینن بعد بشینن، این چون رکن رعایت لازم و این را هم معمولا میتونن، به خصوص که نیتم که لازم نیست به زبان بیاد طولانی بشه، همین که از قبل میخواد نماز بخونه نیت ارتکازی کافیه، ثانیه‌ای به ایست الله اکبر کافیه. اصلا این که رسم شده نیت را مردم عوام و گاهی خواص بعضی به زبون میارن، این خلاف احتیاطه. برخی از فقها به زبان آوردن نیت را به احتیاط واجب جایز نمیدانن و اینا کسانی هستند که اقامه در نماز را واجب میدانن. مرحوم صاحب عروه اقامه را به احتیاط واجب لازم میداند و چون لازم میدونه، پس از نیت به هنگام نیت چون اقامه تموم شده به احتیاط واجب باید به زبون نیاره نیت را، چون شبهه کلام آدمی داره. فقط تنها جایی که مستحبه اعمال حج منصوصه که به زبون آورده بشه، اون نسل خاص داره، اما هیچ جایی دیگه ما نداریم که نیت را به زبان آوردن لازم یا مستحب، بلکه اهوت استحبابی به نظر همه و احتیاط واجب به نظر برخی، ترک تنطق و تلفظ به نیت بعد از اقامه است. این مسئله بین الهلالین بود. خب پس اینایی که عاجزن از قیام، قیام در حال تکبیرت الاحرام را ثانیه‌ای رعایت کنن، الله اکبر بعد بشینن، رکوع قیام دیگری پاشن، یه ثانیه یه ثانیه بعد اگه میشه به مقداری خم بشن، نوک انگشتا به سر زانو برسه، کافی. و اما در مورد سجده سه نظر بود، تکرار میکنم، نظر اول استاد معظم آقای وحید زعیم فرزانه حضرت آقا عرض که مقام معظم رهبری میفرمایند لازمه در حال سجده مواضع عرض که ششگانه، هر دو بزرگوار میگن، پیشانی، کف دست ها، نوک شست انگشتا. آقای وحید افزوده بلکه زانوها را اگر حرجی نیست و ممکنه جایی بشینه که بتونه، تو خونه هست به دیوار اوپن، میز، صندلی، به هرچه هست تکیه بده. و نظر دوم مرحوم امام راحل، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای صافی، عرض که آقای مکارم میفرماین به فتوایا به احتیاط واجب فقط لازم مر را بیاره بالا، پیشانی را بر او بگذاره، یا مایسه و سجود را، هرچه هست. و نظر سوم مرحوم آقای خویی، استاد معظم آقای تبریزی، آقای سیستانی، این بزرگواران میفرمایند که هیچ یکی از اینها نهادن پیشانی و مواضع دیگر لازم نیست، بلکه اشاره به سر کافی است. این مربوط به کیفیت نماز معذورین. اما در نماز طواف، اونجا که چیزی نیست که سر بر او نهد، اگر وضعیت جوریه که میشه از این صندلی‌های کوچولو پیدا کنه که اینم حالا علما و ملما داره، گاهی تو ازدحام پشت مقام میشه اصلا چنین چیزی، حالا این دیگه تشخیص موضوع با خود مکلف و از حضرات افاضل که ناظر اعمالن، اگه بشه جلوبش، از اون صندلیای کوچیک بگذاره، در حال سجده اون دستمال کاغذی و اون مسبحه تربت هرچی هست روی او بگذاره سجده کنه، و اگه نشد همون نظر دوم را عمل کنه که به دست بگیره و سر بر اون نهد، ولی نوک شست پا را به نظر حضرت آقا مقام از اون احبری و آقای وحید لازم. اگر گفت محضر مبارک شما شرفیاب شد، گفت من یادم رفت در حال سجده نوک شست پا را رو صندلی نشسته بودم رو زمین بگذارم، ای بعد از این که گذشت دیگه اون چه رکن اصلی سجده هست وضع الجبهه هست. بعد اگه غفلتی شده انجام نگرفت نماز باطل نیست. این محور اول. اگه یعنی اینم ممکن نشد که سر بر بیاره پایین، یعنی اینه ویلچریه نخاییه سر را نمیشه بیاره پایین، یعنی ها اگه نشد اونجا اشاره میکند به سر نشد به چشمه ها، یومی به عینیه، غمز عین میکند، مثل کسانی که در بیمارستان ها بستری هستن و همینطوری خوابیدن به پشت و نمیتونن از وضو شود که سرخم کنند اینا، اونا همون سجدشون ایمایی و اشاری خواهد بود شفاهم الله تعالی. نه عرض کردیم ارتکازی کافیه، به جوری که اگه بپرسن چیکار دارید میکنی چه میکردی فوری بگه، همون نیت ارتکازی کافیه. بله حالا اون ببینید یه چیزایی را که مثل نماز هست و نمازم رکن دینه و اینها، این رسم ارجاع احتیاط این رسم پسندیده ای نیست. این آقایی که سجده میره ولی یا نشسته نوک شست پا رو زمین بگذاره چه خبر میشه، این را رعایت کنه و بگید به عنوان دستور، اصلا به عنوان دستور بگید رعایت کنن. اگه یه وقت گفت من سالیان نیست این را عمل کردم، اونجا خب ارجاع بدید طوری نیست، اما بنابر ارجاع ها امکان چی؟ ها اگه نشسته رو صندلی هست کف پا را بر زمین می نهد، جلو پا را منحنی میکنه، این میشه این رأس، اون مقداری که ممکنه اونجور که درست بفرمایید اونجور که آدم سجده اختیاری میره که نوکه 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 شست باید قرار بگیره، اونجوری شاید نشه، اما میسرش به مقدار میسرش که یه مقداری شست را روی زمین بگذاره ای بسام میشه، و به مقداری که میسر بود. عرض شود که درست میفرمایید ها، من خودم اول گفتم اکثرا این را اصلا غافلن، به اونها باید بگی به نظر همه آقایون نماز را عادی بفرمایند، نماز تنها را. بله بله یکی از مواردی که ضمناً بین الهلالین این سوال شد عرض کنم، به نظر همه آقایون اعمال بعدی لازم نیست اعاده بشه، جایی که نماز طواف مشکل داشته باشه. جایی که نماز طواف مشکل داره به حمد الله تعالی منسوسه، به نظر همه مراجع همون نماز را اعاده کنه کافیه. حالا خلل در کیفیت نماز بود یا جای نماز را باید پشت مقام میخوان جای دیگه خونده، یا غافل بوده نخونده، یا نسیانا فراموش کرده، هر مشکلی که در نماز طواف بود به نظر همه مراجع ازام همون نماز اعاده بشه کافیست، اعمال بعدی به نظر همه لازم نیست. ولی اگه طواف مشکل داشته باشه، خب اونجا عده قائلن به این که اعمال لاحقه را باید اعاده کرد. و اما محور دوم، حواسم پرت میشه؟ خب بشه حواس پرت بشه ولی رکن را رعایت کنه. این را حال ببینی، این نمیشه، این حالت وسوسه هست. بگید که شما کار خاصی لازم نیست بکنید که حواست پرت بشه، ها، کار خاصی، نماز طواف میخواید بخونید، نماز نیتش یه امر قلبیه، شما پاشه یه ثانیه وایستا هیچی نگو، الله اکبر بگو و بشین، ها، همین بسه، بیشتر از این لازم نیست. اون ویلچریایی که اصلا اون اول اشاره کردم، اونایی که به هیچ وجه نمیتونن حتی اصلا پیاده بشن از ویلچر، اونا قیام مطلقا از اینها ساقطه، قیام رکنی هم ساقطه. برای سجده هم باید به همون بالا آوردن ارسبت که مایسه و سجود علیه، همون مقدار کافیه و بیش از این لازم نیست. نه، اگر کسی اونجا فراموش کرده باشه، تو روایت هست که یسلی یا یعتی به حیف تاریخ، هر جا یادش اومد میشه بخونن. اگر نماز طواف را نابجا خونده یا اشتباه خونده، سوم نسیان کرده، چهار عن جهلن فراموش کرده، نیاورده، در چهار مورد اگه اونجاست همون خلف مقام بره بخونه. اگه از مکه بیرون آمده بین راه و هر جای دیگه بخونه، منصوصه که کافیه. عمدن اگر نخونه، ارشبت باطل، و در نتیجه اگر عمدن نخونه، این اصلا از احرام در نمیاد. اگر کسی نماز طواف را عمدن انجام نده، اعمال ناقص، از احرام در نمیاد. ولی تصور این که کسی عمدن نخونه مقداری، حالا ممکنه یه موردی اقلل ممکنه، ولی عادتا ترک عمدی نماز طواف با این که میدونه واجبه، در پیشگاه رب جلیله و بناس که میثاق و پیمان عبودیت و بندگی ببنده، و همونجا میگه این نمازش که بگذر، ها، اینجوری عرض شود که اقلل ممکنه هم، ولی عادتا عرض شود. و اما محور دوم، موارد تبدل حج تمتع به حج افراد، این مسئله بسیار مهمه. یه مواردی در طول سال از ما میپرسن، از زائرین 80 85 90، نه زیاد ها، موردی سالی 3-4، بله 4-5 مورد پیش میاد که عمل مکلف حاکی از اینه که عمره باطل شده، عمره تمتع، بعد وظیفش حج افراد بوده، غافل بوده و حج اون ناقص شده، لذا این محور عنایت مزید میطلبد. چند دسته هستن که عمره تمتع اینها باطل و مبدل میشه به حج افراد. دسته اول عبارتن از بانوان معذور. بانوان معذور در میقات به 4 دسته تقسیم میشن. دسته اول بانوی پریودی و حائضی که در شجره یا در جحفه میخواد محرم بشه و میداند که تا قبل از روز ترویه 8 که محرم به احرام حج میشن، بیش از 10 روز یا لااقل 10 روز در مکه هست، و جان کلام این که یقین داره که تا اون زمان پاک میشه. اون بانویی که یقین داره قبل از احرام حج پاک میشه، این ولو 5 روز 6 روزم باید، 7 روزم 8 روزم بر احرام بماند به نظر همه مراجع ازام باید محرم شود به احرام عمره تمتع. و جای تبدیل عمره تمتع به حج افراد نیست. دسته دوم عبارتن از بانویی که در شجره یا جحفه می داند که حائضه و قبل از یوم الترویه که احرام برا حج می بندن پاک نمیشه، یا اگر پاک شد یه وقتیه اون روز هشتم لحظات آخر که سوار اتوبوس میشن و بناس برن به عرفات، دیگه مجال این که بره اعمال عمره را چند ساعت انجام بده نداره. چنین بانویی به اتفاق همه مراجع عظام حج تمتع او مبدل به حج افراد میشه، به عمره تمتع او مبدل به حج افراد میشه و از همونجا باید بگه احرام میبندم برای حج افراد و ترک میکنم آنچه بر محرم حرام است قربتن الالله. صورت سوم عبارت از این که این زیاد پیش میاد، حائض در میقات اطمینان دارد که در مکه قبل از روز هشتم پاک نمی شود ولی کشف خلاف شد. عادت همیشه او هشت روز و هفت روز بود ولی بر اثر قرص و کنترل این بار شش روزه شد و دو روز یه روز مونده به یوم ترویه عرض شود که قطع شد. در اینجا بین مراجع عظام دو نظر وجود دارد. نظر اول امام راحل مقام معظم رهبری، آقای مکارم، آقای نوری، آقای فاضل، آقای بهجت، این شش نفر میفرماین بعد از اینکه مکه آمد و کشف خلاف شد عمره احرام او برای عمره تمتع افراد که به قصد افراد محرم شده بود چون به انگاره او وقت نبود الان وقت پیدا کرده، احرام برای عمره حج افراد باطل و مجددن باید بره به یکی از مواقیت غوزن فوق غوز، این کار را مشکل میکنه، به یکی از مواقیت و از اونجا محرم بشه. رفتن به مواقیت معضله ایست که از نظر اجرایی اولا یه 500 ریالی میطلبد و غیر از او باید برن گذر را از متوف بگیرن که اینم یک مصیبتیه، همراه باید داشته باشه. برای علاج این دغدغه یک راهی هست که بعد عرض میکنیم و اون عبارت از احرام به قصد مافزمه. پس صورت سوم عبارت از این شد که تکرار میکنم، بانوی معتقد بود مثل همیشه عادت ماهانش تا شیشم هفتم هشتمه که وقت انجام عمره تمتع را نداره، لذا احرام بس به نیت حج افراد. ولی اتفاقا در مکه وقتی آمد دو روز، یک روز قبل از اینکه احرام برای حج ببندن مجددا این دید که کاملا پاک شده و از داخل پاک شده، یعنی از داخل خشکیده دیگه، خشکیده، هی وارسی کرد وارسی کردید چیزی نیست. و عرصبت به نظره در مسئله دو نظره، نظر اول تکرار میکنم امام راحل، مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای فاضل، آقای مکارم مقام معظم رهبری، آقای نوری، به نظر این شش بزرگوار احرامی که برای حج افراد بسته بود باطل و مجدداً باید به یکی از مواقیت بره احرام ببنده برای حج عمره تمتع. نظر دوم، آیات عظام، آقای مرحوم آقای صافی، آقای سیستانی، مرحوم آقای گلپایگانی و چهارم آقای زنجانی می‌فرمایند احرام حج افراد او به طور قهری و اتومات مبدل می شود به احرام عمره تمتع. در نیت باید، در نیت برگردونه و نیازی به احرام مجدد در یکی از مواقیت نیست. به نظر آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای سیستانی و آقای زنجانی. خب حالا برای اینکه این دغدغه ها پیش نیاد، یه پیشنهاد و راهکاری داریم ما، و اون اینه که اگر بعد از ورود در مکه به مقدار 10 روز اقامت نداریم، چون اگه به مقدار 10 روز بود دیگه بعد از حیث که از 10 روز بیشتر نمیشه که، دیگه بعد از 10 روز ادامه پیدا کنه حتما استحاضه است، به نظر همه منصوص هم هست. اونایی که کمتر از 10 روز هستن دغدغه دارن، نیت احرام را به قصد مافزمه، به قصد مافزمه انجام بدن، بگن آی خدا من نمیدونم آینده چی میشه، احرام میبندم به نیت آنچه به گردن من هست، یعنی به نیت آنچه وظیفه من هست. یعنی چه به نیت وظیفه؟ یعنی اگر بعدن من مشکل پیدا میکنم و وظیفه تبدیل به افراد این احرام افرادی باشد و اگر مانعی پیش نمیاد عمره تمتع به عنوان وظیفه فعلی، ما فی الذمه را شاید بعضی حالشون نشه، اکثر زوار ما فی الذمه را که گفتید دنبالش بگید، یعنی وظیفه فعلی. این نیت را اگه داشته باشه بعد هر وضعیتی پیش بیاد، به نظر هیچ فقیه لازم نیست مجددن بره به یکی از مواقیت احرام ببنده. اونم محافظه ممنیت کنی طوری نیست، ولی لازم نیست به نظر دوم. بله، به نظر اونها هم نیت محافظه جامع همه نیت هاست، همه وظیفه هاست و اشکالی نداره. یک صورته. بله خب بله معلوم نیست، ولی گاهی وضعیت خودشون را با نوان میدانن. صورت چهارم اینه، خب حالا این مسئله پایانی در ادامه یه تبصره‌ای داریم راجع به همین مسئله. عرض شود که قبل از این که صورت چهارم را عرض کنیم، اگر بانوی دید الان پاک شده و رفت خواست بره مجدداً محرم بشه برای عمره تمتع، این احتمال را میده که باز دوباره ولو در دمی ببیند قبل از 10 روز. به نظر همه این نظر اولیه ها، همه میگن این دم دوم کش میکنه که حالتی که در بین نقاع متخلل بوده حیض بوده، حکم حیض را داشته. حالا غیر آقای زنجانی و آقای مکارم که میگن اون نقاع متخلل حکم طهارت را داره، اگر بانوی 6 روز خون دید بعد 7، 8، 9، 10 قطع بود، اواخر روز 10 همون در دمی دید، مرحوم امام مقام معظم رهبری آقای فاضل جمعی دیگر میگن اون روزایی که در بینش به ظاهر پاک بوده این حکم حیض را داره. لذا این بار دوم که میره احرام ببنده به قصد مافزمه محرم بشه، که بعد اگر پیش آمدی شد احرامش همچنان جامعه. اعمال عمره را انجام میده. اگر بعد همچنان بر پاکی بود، خب از احرامم در میاد. اما اگر بعد مجددن روزی که میخوان حرکت کنن که روز نهم دهم حیض این بود، دید کش میشه از این که همون وظیفه‌ش چی بوده، حج افراد بوده و بر همون همچنان باقی. صورت چهارم اینه که در حال احرام پاک بوده، در مکه عادت شده، اینم گاهی پیش میاد ها، در حال احرام پاک بوده، میگه من با قرص خودم رو کنترل کردم، اثری نیست، تو راه هم نبوده، مکه وقتی وارد شدن یا بین راه، خلاصه بعد از احرام اصلا خون شروع شده، قبلش نبوده، اصلا قبلش نبوده. اینجا در بین مراجع عظام چند نظره. نظر اول مرحوم امام راحل، همون شش نفر، آقای بهجت، آقای صافی، آقای گلپایگانی، آقای فاضل، آقای نوری، می‌فرماید منحصراً مبدل می‌شود عمره تمتع به حج افراد و مجدداً باید بره از یکی از مواقید محرم بشه که کار مشکل میشه. نظر دوم مقام معظم رهبری، آقای سیستانی، استاد زنده‌یاد آقای تبریزی، استاد معظم آقای وحید، این بزرگوارا می‌فرمایند مخیر بین این که همچنان بر احرام عمره تمتع باقی بماند و فقط از اعمال عمره سعی و تقصیر را انجام بده و طواف و نماز طواف را بعد از برگشتن از منا وقتی برگشت انجام بده، بین این مخیره و بین تبدیل عمره تمتع به حج افراد میتونه مخیر بین این دو عمل. صاحبان این نظر مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، آقای زنجانی، آقای مقام معظم رهبری و آقای سیستانی. تکرار میکنم، این چند بزرگوار میفرمایند اگر بانوی پس از ورود در مکه یا در بین راه پس از احرام عرض شود که دم اون شروع شد، این و وقتم نداره برای انجام عمره تمتع، مخیره بین این که باقی بمونه بر همون عمره تمتع و فقط از عمره سعی و تقصیر را انجام بده، از احرامم در بیاد و طواف و نماز عمره را بگذاره پس از برگشت از منا انجام بده، و بین این مخیره و بین تبدیل عرض شود عمره تمتع را به حج افراد در نیت، نیاز به احرام مجدد نیست. این هم صورت چهارم. خب اینا ببینید یه مواردیه که عرض شود فتوای مراجع عظام چند صورتش به نظر همه مبدل شد عمره مفرده به حج افراد، و اگر غفلت بشه بعد مشکلاتی به وجود میاره و حج باید تکرار بشه در برخی از این موارد. عرض شود که یکی دیگر از مواردی که باز به نظر همه عمر مبدل میشه عمر تمتع به حج افراد، عبارت از جایی که تقصیر یک فراموش بشه، دو از روی جهلی ترک بشه، سه از روی عمدی، حالا اگر اتفاق افتاد، تقصیر مخرج از احرام عمره تمتع. تقصیر اگر مرحوم امام داره، اگر ریاءً انجام بگیره باطله، حالا اگه ریایی بود. در این موارد تفسیر که مخرج از عمره تمتع واقع نشد یا باطل بود، قهرن مبدل میشه عمره تمتع به حج. اگر متوجه بشه روحانی معظم تست اعمال را که میکرد متوجه شد که این آقا تقصیر انجام نداده، بهش بگه قبل از حج انجام بده کافیه. اگر تقصیر مشکلی داشت که یک صورتش را الان عرض میکنم، این قابل جبران. اما اگر جبران نکرد تا زمانی که احرام به حج بست، این به اتفاق همه مراجع عظام عمره باطل مبدل میشه به حج افراد. نکته قابل توجه که کثیرا ما پیش میاد اینه که اگر در مروه بعد از این که سعی عمره تمتع تمام شد، حاجی به رفیقش گفت قیچی داری؟ گفت بله. گفت یه چند تا شاخه از سر من بگیر. سر را آورد جلو، او از سر این عرض شود که چند شاخه مو گرفت. این به نظر همه مراجع عظام از نظر تکلیفی که قطعا حرامه، چون 16 از تروک احرام ازالت و شعره، چه از خود چه از دیگری، ولو از محل این حرامه. از نظر تکلیفی به جای خود، از نظر وضعی در مسئله دو نظره و عرصه و جمعی از مراجع میگن این تقصیر باطله. آقای ارسوت خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای وحید میفرماین این تقصیر باطل. تقصیر که باطل شد، اگر روحانی معظم در حال تست اعمال تو جلسه گفته باشه که هر کسی اینجوری تقصیر کرده به نظر جمعی باطل، مجددن خودش از به حضور شود که باید تقصیر کنه مجددن، مشکل حله. اما اگر متوجه نشد، نه خود او، روحانی هم تذکر نداد، احرام به حج بس، بعد تو منا و جای دیگه در عرفات معلوم شد، ای به اتفاق این بزرگوارانی که عرض کردم 4، چون تقصیر باطل بوده عرض شود مبدل شده به حج افراد، و حج که تمام شد باید عمره مفرده برای حج افراد بیاره. این گاهی میشه عرض شود که پیش میاد غافل. به نظر این 4 بزرگوار میفرمایند تقصیر باطل، غیر این چند بزرگوار مثل مرحوم امام مقام اعظم رهبری، آقای مکارم، آقای فاضل، آقای صافی، آقای گلپایگانی، این بزرگواران میفرمایند که این ولو خلاف کرده، ولو خلاف کرده، ولیکن از به حضور شود که اون چرا انجام داده، ولو ازالت و شر کار حرامیه نمی بایست انجام میداد، ولیکن از احرام عرض شود که خارج شده. بله بله بله، رضا دومین بار عرض نکردم و بله، ایشون از قبیل دسته دوم. اینم مورد دوم. سومین مورد از موارد تبدیل حج تمتع به حج افراد عبارت از صورتی که وقتی وارد بشن زوار در مکه، که حالا این کم پیش میاد البته، که وقت انجام عمره تمتع را به خاطر زیغ وقت نداشته باشن، یا یک ویلچری هست که این را باید اول زوار خودشون برن اعمال انجام بدن، یکی دو روز بعد میخوان این را برای اعمال ببرن، کسی هم نیست این را ببره. خلاصه اگر وقت زیغه به طوری که مجال انجام عمره تمتع نیست، این هم باز از مواردی است که مبدل می شود به عرض شود که عمره تمتع به حج افراد مبدل میشه. <تص-> احتمال ها بله، احتمال اگر اوغلایی بود یه وقت 1%، یه وقتی که مثلا 5%، احتمال اگر اوغلایی بود اونجا اصلا به طور کلی به این بانوانی که اینجور دغدغه دارن همون راهکار را بگید، احرام میبندم به قصد اون چه وظیفه است، ما فی الذمه، یعنی ارشد اشاره هم بکنید، یعنی وظیفه فعلی اعم از حج افراد و ارشد که تمتع، عمره تمتع. بله بله، نه نه بله، اونایی هم که مشکلی ندارن به قصد ما فی الذمه، این نیت ما فی الذمه احرام بکنن، این اشکالی نداره، این راهکار برای همه اینه، نیت احرام به قصد ما فی الذمه به نظر همه مراجع عظام تمام و دغدغه‌ای نداره. محور بعدی عبارت است از موارد، این زیاد پیش میاد، قطع طواف بدون عذر و استیناف زیاد پیش میاد که زائر میاد محضر حاج آقا، بعد از عرض سلام و ادب به پیشگاه باهر النور فیضاسای مناقب شعار من قبد سار شریعت معاب عالی مقدار غمغام عرض ادب میکنه، میگه حاج آقا من طواف اول به دلم نچسبید. حاج آقا میگه که شک کردیم، میگه نخی، میگه عقب جلو رفتیم، میگه نخی، پس چی شد؟ اگر طواف مشکلی پیدا کنه که خب به نظر همه باطل باشه که وظیفه بوده از نو بگیره، لازمم نیست بیاد بیرون و برگرده، همونجا در حال حرکت از نو نیت میکنه. اما اگر مشکلی نداشت میگه حاج آقا به دلم نچسبید، نه یا اللهی گفتم، نه ذکری، چه رها کردم و از نو شروع کردم. این طواف دوم چه حکمی داره از نظر حکم وضعی؟ بین مراجع عظام سه نظره، ولی جامع همه اینها اینه که غیر مرحوم امام و آقای سبحانی همه میفرمایند این طواف دوم صحیحه، منتها به یک شرطی. بعضی شرط میکنن مثل آقای سیستانی، آقای تبریزی، استاد معظم آقای وحید، میفرماین به شرط این که به اعتقاد صحت این را انجام بده، توأم با شک و تردید در این که این درسته یا نه. اگر جاهل و قاصر بود یا از روی اعتقاد به صحت بود، این طواف دومی صحیح به نظر همه. فقط آقای مرحوم امام و آقای سبحانی اشکال دارن، این دو بزرگوارم نمیگن باطله، فتوا نمیدن، میفرمان اشکال داره. اشکال دارد برد فقهیش در حد احتیاط واجبه، لذا به احتیاط واجب اون طواف قبلی را تمام اگه موالات به هم نخورده و بعد از نو طواف دیگری انجام دهد، ولیکن این احتیاط را هم قابل رجوع به مراجع دیگر خواهد بود. عرض شود که انشاءالله در گفتار بعدی مسئله شیوه محاسبه خمس را، شیوه محاسبه خمس یک برنامه‌ای داره، فرمولی داره که این را اگر در دست داشته باشی 5-6 دقیقه کل اموال شخص را محاسبه میکنید بدون دغدغه طبق فتوای 9 مرجع. اما اگه این در دست نباشه گاهی تقدیم تأخیر میشه و آخرش هم به نتیجه نمیرسه، به پیشگاه والای حضرت ذوالصفنات سید الساجدین علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی مرحمت کنید. بله نه، در اون مسئله بعدی نه، نه خیلی، نه نه سلام بشه یا که
ادبی درست است. بله بله، اون که رایج هست ولی اشکالی که ظاهرا نباید داشته باشه. خب این رو شما آمادش میکنید؟ آره آره آره. راجب رسول الله هم گفته میشه اشرف دیگه. شریف، اشرف. نه یعنی خب گیرش چی؟ نکته‌ای داره؟ مکرمم که میگید تقریبا همین مسئله باز هست دیگه. یعنی این شبهه‌ای که به ذهن شماست در مکرمم هست. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه بده من چیز داره؟ دو تا هست. اجازه بدید من ببینم. نه نه، این مال قبله، این مال قبله. این الان جلسه دومه دیگه دوستان، خدمتشون هستیم. نه مال همین کلید باشه رو بزن. خب با دیگه حالا تا آقا شروع کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خب عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک و تهنیت مناسبت ایام. امروز هم که ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام هست، موالید گذشته و آینده در آستانه ولادت امام عصر علیه السلام، همه این مناسبت ها رو تبریک و لطف و عنایت و کرم اون حضرات رو شامل حال همه ما بفرماید. بعدی قبلی بسیار خوب. عرض کنم که در جلسه قبل دوستانی که تشریف داشتن استحضار دارن کتاب مکه و مدینه در آینه آیات قرآن، یه مرور اجمالی شد، فصولش معرفی شد، اهدافش گفته شد و اینکه این سفر سفر قرآنی اگر بشه و محور آیات قرآن باشه، به نظر میرسد که هم جا دارد و هم نورانیت فوق‌العاده و مزایایی که دیگه نیازی نیست گفته بشه. بله عرض کنم که درسته، یک ولی شما چون تو جلسات باید انتخاب بکنی، همه را که نمیتونی بگی اصلا، بنا این نیست، این برای سطوح مختلف نوشته شده. شاید در طول سفر شما به 20 آیه نیاز پیدا بکنید. هر روزی که آدم اون حالا به حسب دیگه مطلبی رو که میخواد بگه آیه قرآن رو مینویسه. لازم به بنده خودم هم در هر سفری با اینکه یه بخشایی رو تا حدی بالاخره تو ذهن من نشست، اما نوشته میخوانم، گیری نداره، آیه قرآن است. هیچ وقت نگفتیم احکام رو استدلال بکنید با آره، عرض میکنم فقط در این حد که یک عطفی به آیات قرآن بشوده و الا اصلا بحث این نیست که ما این احکامی که الان جناب استاد ظهیری مثلا با این همه طول و تفصیل و عرض کنم که اختلاف مراجع و اینا رو شما بتونید از آیه قرآن، نه، عطف به اون بشود. یعنی میگه حالا ما درباره وضوع، خب یه آیه هم داریم، آیه قرآنی هم هست وضوع، و بعد شما برو احکام خودت رو بگو. بنا اینه، نه اینکه یعنی ما به نوعی مطالب رو، ذهنها رو، جلساتمون رو به نوعی به قرآن معطوفش بکنیم، این بسیار خیر و برکت داره. ولا این که معلوم است که شما نمیتونید احکام رساله مناسک و حج رو از آیات قرآن بکشی بیرون، این نکته پردازی های به حسبه دیگه، یه جاهایی که اصلا امکان نداره خود نداره، اما یه جاهایی واقعا خب. اما آنچه را که امروز میخوام عرض بکنم، قبلا محورهای اصلی سخن در حج و عمره گفته شد، عرض کنم که جهت اقناسازی روش ها گفته شد، از هر فصلی از این چهار فصل کتاب یکی دو تا مثال هم بیان شد به عنوان مثال. امروز چی میخوام بگیم؟ امروز بحثمون با یه نگاه دیگر است و اون این است که خب کلیت این کتاب رو که انسان، من یه نکته یه عرض بکنم، یه چند بار آدم بعضی از این آیات رو تکرار بکنه خود به خود دیگه خیلی حفظ کامل نمیشه، اما خیلی راحت میشه برای ادای این در مناسبت‌های بعدی. انشالله ادامه داره این سفرها دیگه پشت سر هم. کلید واژه‌های آیات حج، وقتی که این کتاب رو مرور بکنید یا آیات مربوط به حج، حالا میخواد تاریخش باشه، بحثای تاریخیش، بحثای احکامیش باشه، تا حدی که در آیات قرآن اومده، شما چند کلید واژه میبینید، چند کلید موضوع یا کلید واژه. یکیش بحث تقواست، واژه تقوا رو خدا در این سفر، آیات مربوط به این سفر خیلی به کار گرفته که نمونه هایی رو عرض میکنیم. دیگر واژه ذکر، خود همین واژه ذکر به اضافه محتواها هم که هست که با واژه ذکر نیامده، اما منظور ذکر است، استغفار مثلا. و مسئله دیگه بحث هم ولایت، خود امامت و ولایت و ولایت پذیری، این دوتا رو با هم، این سه. به عنوان نمونه تقوا، البته اگه ذکر مقدم میشد بهتر بود، اما حالا تقوا. ببینید در ارتباط با آیه 197 بقره، الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این بخش احکام به کار میاد. و ما تفعل من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. آقا شما داشتید احکام میگفتید دیگه، جدال و رفث و اینا نیست. تزودوا فان خیر الزاد التقوى، دوباره و تقونی یا اولی الالباب، تقوا. فقط آیاتشو میخونم. در اقسام حج یک آیه داریم 196، یعنی آیه قبل از این در سوره بقره، و اتم الحج و العمره لله فان میاد تا به اینجا میرسه، در همون آیه تمام نشده میگه و تقوا و اعلم ان الله شدید العقاب، تقوا رعایت. بیتوته در منا، ببینید وذکر الله فی ایام، وذکر ذکرم بعدا میگیم، این آیه یه بار دیگه هم تکرار میشه، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه لمن اتقا، این تقدیم و تأخیر، لمن اتقا، برای کسی که رعایت تقوا بکنه. باز میگه و تقوا تقوا، بله آقای مهندس بیا آقا این کارو بکن که من اگه دست بزنم میترسم خرابش کنم. ببینم کجا هست، راهنمایی کنید. همین دیگه، توفیق نداریم. البته رفتیم و مؤثر خوبی نبودیم. بله. اگر کسی بلده بیاد، ظاهرا نیستن. اگر کسی میتونه بیاد، من نمیدونم دست بزنم شاید یه جایی رو خرابش کردم. خب اجازه بدید ببینم میاد دیگه. آقای بزرگوار اومدید؟ آقای یه خورده صفحهشو کوچولوتر کنید، ظاهرا از این مدار خارج شده. 196 بقره است. کوچیک‌تر نمیشه؟ نه؟
نه.
خدا رو شکر نمیشه آقا. نمیشه. خب دیگه حالا اجازه بدید ادامه بدیم دیگه. اگر آیات قرآن رو هم میگم، خب اجازه بدید، نه فقط آیات قرآن را میخوام یه توجهی بشه به این نکته. نکته داره که عرض میکنم. قربانی، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. اون قربانی که اتفاق میفته، اصلا اسم قربانی هم خیلی معنادار است. قربانی یعنی تقرب الالله، چیزی که باعث قرب الالله میشه، از اینجا گرفته شده. قربانی رو میخواد بگه، میگه این خون و این گوشت و اینا که به خدا نمیرسه، ولکن یناله تقوا منکم. قربانی تقوا. ببینید خدا وقتی که میخواد، اینا احکام گویی های خداست، خدا میخواد احکام بگه، وصلش میکنه به تقوا. تعظیم شعائر، یه آیه طولانی داره، مائده 2. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. این هدی و قلائد همون قربانی هایی که برای حج است. حالا بعضیش هدیه یعنی قربانی مطلقه، بعضیش قلائد داره، یعنی یه چیزی علامت گذاری کردن برای اینکه اینا حتما باید قربانی بشه. و همینطور میگه اینا رو همینجوری بی حرمتی نشه نسبت به اینها. راجب گوسفند داره میگه، راجب شتر داره میگه، اینا رو به عنوان شعائر الله حساب کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه یه حاجی نیت کرده از محل خودش این مثلا شتر را ببرد در مکه قربانی بکند، میگه حرمتش رو نگه دارید. لا تحل شعائر الله، اینا شد شعائر الله. حالا این وهابیا درباره مرقد پیغمبر ببین چه بی احترامی میکنن. یعنی بله، این ریزمیزه هایی داره که آمده. نه نه، لا تحل شعائر الله، بله، اعتنا بکنن به شأنشون، معناش اینه، نه یعنی احترام بذارن تعظیم بکنن، نه، اعتنا به شأنشون بکنن، وظایفی که برای حیوان هست نسبت به او اعمال بکنن، اون را برای جای دیگه و چیزی دیگر استفاده نکنن، و مخصوصا در روایت هم از فحاشی نکنن، چون رسم اونا بود فحش میدادن به حیوان. میگه ادب رو نسبت به اینا رعایت بکنی، بله، بار اضافه نزنین. اینا تو روایات هست که یعنی چی، معنیش هست. اجازه بدید من مقصودم اینجاست. ببینید اینا را میگه، و اذا حللتم فاصطادوا، بعد از اینکه محل شدید شما حتی صیدم دیگه مجاز است، نه اینکه برید صید بکنید حتما، امر بعد حظر است دیگه، این دلالت بر اباحه فقط میکنه. خلاصه اینا رو میگه، بعد میگه که بیا، میگه که و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. آقا درباره اون مسائل داشتید حرف میزدید، آیه رو ختمش میکنه به تقوا. بریم جلوتر، دومین آیه سوره مائده. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اینم حج 32 هست، حج 32. عرض کنم خدمتتون که این همون آیه است که نه درباره والبطن فکر کنم، حالا کسی حافظ قرآن داریم؟ والبدن دو آیه بعدشه. در ارتباط با همین مباحث حج، بعدن هم آیه دیگه هست میاد، ای کاش اون قبلشو می آوردن که حالا نیومد. این یک. پس بحث تقوا، خدا معطوف میکنه به واژه، حتی واژه تقوا، و البته محتوای تقوا هم هست بدون اینکه این لفظه درش به کار رفته باشه، که من اون آیات رو نیاوردم، فعلا همین مقدار بس ذکر. از جمله کلید واژه های قرآن در ارتباط با آیات حج واژه ذکر است. یه حرفی میگه بعد میگه ذکر، فقط هم این واژه نیست، اگر محتوایش رو در نظر بگیریم بسیار بیشتر از این آیه داریم. هدف از حج، ببینید چی میگه، این باز در همون سوره حج است، آیه 28، میگه این حج واجب شده، حضرت ابراهیم رو گفتیم که اعلام حج بکن. چرا؟ لیشهدوا منافع لهم، اینا به یه منافعی برسن که در روایت هست هم منافع دنیایی مراده و هم منافع اخروی، این هیچ، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. حج هدفش برای رسیدن به ذکر است، خیلی مهم است. من میخوام بگم بزرگواران، گاهی ما انقدر به ظواهر حساس میکنیم طرف را، طرف اصلا استرس میگیره. این ذکره که اصل بوده، اساس بوده، محور بوده، این اصلا فراموش میشه، اصلا مورد غفلت قرار میگیره. همه اینا رو داشته باشیم با یه حالت توازن. همین کاری که خدا کرده، میگه حج برای رسیدن ذکره. ذکر برای چیه؟ میگه برای رسیدن تقوا. ما اون تقوا رو مقدم کردیم، تقوا رتبتاً مقدمه، اما در عمل محصول اون ذکر است، یعنی محصول اون معنویتی است که از حج انتظار میرود. خیلی نکته مهم است. بازم آیاتی که ذکر درش است، پس از ادای هر مناسک ببین چی میگه. میگه فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. اینا همه در ارتباط با آیات حج است. حالا این وسط آیه اومده، قبلش بعدش، همه تو این کتاب جمع شده، تو همین کتابی که خدمتتون هست. ذکر در وقوف در عرفات، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. ما کجا هستیم؟ خدا چگونه؟ فذكر الله عند المشعر الحرام، ذکر. و ذکروه دوباره، کما هداکم و ان کنتم الى آخر. کوچ از عرفات، ثم افیض من حیث افاض الناس و استغفر الله، ذکر خاص استغفار. این تخصیصا اومده، همون ذکر است. میگه استغفار، استغفار چقدر باید توجه داد. آیات قرآن رو نگاه میکنی، با کاری که حالا بعضا خودم مرتکب میشم در ایام حج، البته این سالا که دیگه ما توفیق نداریم، اما گاهی توفیقی میشد، میدونید ما خیلی به ظواهر گیر میدیم، در حالی که روح آیات قرآن حج رو وقتی که تعقیب بکنی میبینید دست آدم رو میگیره، بعد از یه آدرس مختصر میبره به هدف، وصل به هدف میکنه. ذکر تقوا، ذکر تقوا، وذکر الله. بازم ببینم از آیات ذکر، در حال قربانی، والبدن، بد شتر، شتر و قربانی. جعلناها لکم من شعائر الله، این خودش از پرچمهای به اهتزاز در آمده خداست. شعائره بود، اینی که فقط قصد یک حاجی بهش تعلق گرفته که او قربانی بشود، خودش هیچ ارادی از خودش ندارد. حالا تا به اینجا، فذکر اسم الله علیها، اسم خدا، ذکر. این البته در اون زمان خود قربانی کردن است که ذکر اسم خدا باید باشه و دخیل است. بیتوته در منا میگه وذکر الله فی ایام معدودات، در ارتباط با همین قبلا هم این آیه رو خوندیم، منتها اینجا از باب وذکر الله. از اینم میگذرم. راجب شطور من الان یادم نیست، الان یادم نیست، ظاهرا نهر، اشاره به نهر داره که ایستاده باید باشه، الان من میگم یادم نیست. نه، اونجایی که قربانی هست اسم باید بیاد، ذکر میتونه قلبی باشه، در حال قربانی حتما باید بسم الله گفته بشه، یعنی اسم باید بیاد، الله باید بیاد، و الا ذکر عملی داریم. ذکر رو در روایات معنا کردن، ذکر اصلا کل حج ذکر است، منتها ذکر عملی است. یه جاهایی ذکر لسانی هم لازم است، یه جاهایی. اونی که خدا در بحثای ذکر میگه، یعنی شما ذاکر به لسان و به قلب، و البته خود عمل که مناسک هست به عمل. اون عمل را خیلی ما گیر میدیم، یعنی تو رفتار گیر میکنیم. اونی که مهم است و باید اون توازن اتفاق بیفته، این که در اندیشه و در قلب هم این اتفاق بیفته. خب ازش عبور بکنم. سومین کلید واژه، حالا یا کلید موضوع، نمیدونم، عرض کردم من الان چیزی یادم نیست. عرض کنم خدمتتون که ولایت، هم در داستانهایی که این حج را اصلا درست کرد، این مناسک خیلیش جای پای حضرت ابراهیم است. اصلا بازسازی، تقریبا اینطوری میشه گفت، بازسازی عمل کرده اسماعیل و هاجر و حضرت ابراهیم است. چرا میخواد اینو نمایش بده؟ همه مسلمان ها تا آخر تاریخ باید بیان چی؟ باید بیان این عملیات رو انجام بدن. قصد چیه؟ اصلا هدف چیه؟ حالا اهدافی داره بمانه. آنچه را که اینجا بحث ولایت است، یه نمایشگاهی خدا میگذاره برای اینکه هم اصل صاحب ولایت رو نشون بده و هم ولایت پذیری ها رو و ولایت پذیرانی که به طور کامل منقاد کامل بودن در این مسئله، اینو میخواد بیشتر برجسته بکنه. حالا این مقدمه باشه برای ورود به این بحث. حضرت ابراهیم مقام تسلیم تقاضا کرد که زمانی که پیغمبر هست، ببینید داره کعبه را میسازه. کعبه را با کی داره میسازه؟ با اسماعیل. اسماعیل رو خدا کی بهش داده؟ الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، بعد از اینکه من پیر شدم. دوره جوانیش 3 دوره طی میشه تا به اینجا برسه. دوره اولش که بین النهرین است با نمرود و اون آتش نمرودیان و اون بحث و مناظره با پدرش و با ستاره پرستان و ماه پرستان اتفاق میفته. از اونجا اینی مهاجرن الی ربی میره برای فلسطین، مدت ها اونجاست. اونجا داستان قوم لوط و نمیدونم اون مرده زنده شدن پرندگان و و و داستانایی که در این کتاب اومده اونجاست. بعد از این که به پیری میرسه و دیگه ناامید محض است، خدا بهش پسر میده اسماعیل. اسماعیل هم که بهش داده فلما بلغ معه السعی، یعنی وقتی به حد کمال و رشد و کارگری رسیده بود، که در روایات هست 13 ساله بوده، حالا هرچی بوده، اما هرچی بوده میتونه کار بکنه دیگه. چرا؟ من اینکه کعبه رو میخواد بسازه. کعبه رو که دارن میسازن، این پیامبر نبی رسول اولوالعزم، حالا ببین همه اینا رو طی کرده، و خلیل و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، همه این مقامات طی شده، تازه بهش دستور میرسی که حالا کعبه رو بساز. ظاهرا اینطوری بود دیگه، یأس شد، یأس بود، ممکنه حالا مایوس شدن که یک امر طبیعی است دیگه، یعنی دیگه هم خودش دیگه پیر شده بود و هم لذا موقعی که بشارت دادن تعجب کردن دیگه، گفتیم چی آخه، مگه پیامبر مایوس نمیشه؟ حضرت درباره چیزم هست دیگه. خیلی خوب، حالا به حاشیه نریم، اون رو ببینید دیگه، ممکنه چنین باشه، ولی قرآن که میگه بود دیگه. چون حضرت زکریا رو وقتی که بهش گفتن چی فرمود، چی عرض کرد؟ خود از زکریای پیغمبر داستانش هست دیگه، میگه اه من؟ خب زکریا قبلا قرآن دست، قرآن خودش نقل میکنه که زکریا دعا میکرد، هنالک دعا زکریا ربه رب حبلی من لدن که ذریتا طیبه. دعایش نقل کرده، میگه بعد از مدت ها وقتی بهش خبر دادیم که ما میخواییم بهش یحیی رو بدیم، برگشت گفت که اه به من میخوای یحیی بدی؟ حالا وشته علی رأس شی با اینا رو، مگه مال پیامبران نیست؟ خب بگذاریم، اینو امرای حاشیه است، اجازه بدید. ببینید داره کعبه رو میسازه. پس کعبه رو میسازه رو دقت بکنیم کی داره میسازه. این پیامبر مقام تسلیم، آقا پیامبری خودش قطعا تسلیم خدا هست. این چی میخواد؟ ربنا وجعلنا، هم برای خودش هم برای اسماعیل تسنیه، مسلمین لک. بعد یه دعای معنادار دیگر، و من ذریتنا، همه ذریه نه، از بین ذریه امتن، یه نفرم نه، گروهی را همین درجهی که میخوام، مسلمتن لک. این چیه؟ این کدوم مقامه که آقا شما این همه مقام داری؟ حد اقلی مقام نبوت مقام تسلیم است. تسلیم رضا اینا که نمیشه نداشته باشه پیغمبرم بشه. پس این یه چیز بالاتر است، یه تسلیم بالاتر. این تسلیم بالاتر رو در قصه ذبح خدا خودش تفسیر کرد. القرآن یفسر بعضه و بعضا. ببینید اونجا میگه فلما بلغ معه السعی، اون داستان، اون داستانی که میدونید در سوره صافات میاد، میگه فلما اسلما، هر دو دیگه تسلیم شدن. باز تثنیه آورد. به تعبیر علامه طباطبایی این فلما اسلما پاسخ خداست به اون دعای وجعلنا مسلمین لک. اینو در سفر حج نشون میده. در سفر حج ای ابراهیم میخواد فرزندش رو قربانی بکنه، دیگه شوخی نیست، با دست خودش. این انقیاد رو، این تسلیم رو و این امامت رو و اون مأمون بودن این فرزند رو، فرزند یعنی اسماعیل. اسماعیل فوراً هم برگشت، یا ابت فعل ما تؤمر، هر چی بهش امر شدی منم تسلیم. میگه فلما اسلم، و هر دو که تسلیم شدن و تله للجبین، دیگه پیشانی روی خاک و دیگه دارن تمام میکنه کار رو. اونجا فرمود که قد صدقت الرؤیا، این تسلیم رو پس خواست. خدا هم این تسلیم رو در حج داره نشان میده. بله، ولایت پذیری به معنای این است که حضرت اسماعیل، یه دو نقش اینجا داریم، یکی ابراهیم است صاحب ولایت است، یکی اسماعیل است. بله، او دعاست، اون بله. آره دیگه، نه نه، وجعلنا مسلمین لک، آقا مسلمین لک، تسلیم توی خدا. نه اصلا بحث ولایت نیست، هنوز به بحث ولایت نرسیدیم. آقا اون عنوان عام است، هنوز آیه مقدماتیشو عرض کردم، اینو به عنوان مقدمه میگم، به بحث ولایت میرسیم. اینجا مقام، مقام تسلیم، یعنی انقیاد کامل. به هیچ پیامبری وحی نشد که شما بچه تو قربانی بکن، اصلا معمول نیست. مقام خاصی خواستی؟ مقام خاص میخواهی؟ بفرمایید. تسلیم اینجوری، بفرمایید، هم ابراهیم رو آورد آزمایش کرد، هم اسماعیل، دوتا با هم. اون امتن مسلمتن لک هم خیلی مهم است. خب ابراهیم که به این مقام دست پیدا کرد بعد ذبح، قطعا بعد ذبح باید باشه مقام امامت بهش داده شد. چرا؟ برای خاطر اینکه آیهش رو دقت بفرمایید، میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، تمام کرد همه را، همه امتحانات. اذب تلا، آیا ذبح اسماعیل از ابتلاعات بود یا نبود؟ قرآن خودش میگه که چی؟ ان هذا لبلاء مبین، بلا از همین واژه ابتلاست، ذبح قطعا از ابتلاعات است، از اون ابتلاعات بزرگم است، آشکار و مبین. پس وقتی که بعدن میاد میگه و اذبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، جز اونایی که باید تمام بشه چیه؟ قصه ذبح هست. اون که بلای مبینه، حتما باید تمام بشه. تمام به معنای نمره 20 ما است، نمره 20 باید بشه. کلمات یعنی آزمایش های گوناگون، تمام آزمایش ها، ترک وطن، نمیدونم هجرت، بعد بیا بچه دار نشو، در آرزوی بچه بمان، بعدن در پیری بهت بچه بدم، حالا که دل بهش خوش کردی باید بچه تو جای دوری ببری، خودت برگردی، همه ابتلاعات است. همه، اصلا حضرت ابراهیم همه جور ابتلاعات رو داره، واقعا همه جور ابتلاعات رو داره. بعد میاد میگه که یه چیزی دیگه خواستی ازم، اون میخواهی، یه ابتلای مبینی هم باید باشه پاش، و الا من امامت رو بهت نمیدم. کل آقا، من که دارم میگم همین دار عرض میکنم دیگه، این اصلا تفسیرش در همین کلام علامه اومده، در کلام دیگران اومده، مراجعه بکنید. به این جزئیات نپردازیم، اجازه بدید خیلی بس شاید. پس چی شد؟ وقتی که این جزء بلا پس هست، قطعا دیگه از خود قرآن داریم آدرسشو میدیم، فلما اسلما اتفاق افتاد مقام تسلیم، حالا که مقام تسلیم اتفاق افتاد تمام شد، قد صدقت الرؤیا، بس. البته رؤیای حضرت ابراهیم ذبح نبود، بلکه چی بود؟ اینی عراف المنام انی اذبحک، معناش اینه من دیدم در خواب که دارم تو را ذبح میکنم، نه اذبحک، ذبحت کردم. اناد بفرمایید، دارم ذبحت میکنم. ذبح کردم یعنی تمام کردم کار رو، تو خواب این رو ندید، دیدم که دارم تو را ذبح میکنم. این که اتفاق افتاد داشت ذبحش میکرد واقعا. قد صدقت الرؤیا، چون رؤیاش تا همینجا بوده، رؤیاش این نبوده که من ذبحت کردم، فعل ماضی، دارم ذبحت میکنم. عنایت بفرمایید، این خیلی دوتا با هم فرق میکنه. چی؟ نه، اون اسماعیل که خوابشو نقل میکنه و قرآن داره خوابشو نقل میکنه، عنایت بفرمایید چی میگه؟ میگه اینی ارا، من دیدم که چی؟ از بهو که؟ انی اذبحو، که انی وقتی که اومده معنا چی میشه؟ یعنی من داشتم تو را قربانی میکردم، نه اذبحو که قربانیت کردم تمام شد، نه من اینو ندیدم، دارم. اجازه بدی اینا را دیگه شوخی نکنید با ما، برید تو بحث التحریر و التنویر، مال ابن عاشوره، ایشون از علمای اهل سنته، یه جاهایی هم بالاخره یه جوری میگه، اما این مباحث رو خیلی قشنگ میگه، استظهار از متن و واژه ها و استظهار دقیق، تا حد زیادی دقیق. خب بله، نه دارم ذبح میکنم، آقا همون انی از بحکه میشه دارم ذبحت میکنم. اجازه بدید تمام شد، من نمیخوام تو این واژه‌ها بمونیم، اینا خیلی مقصود ما نیست، اینا کلاس‌های ادبیات داره، برای خودش بحث‌های خودشو داره. اجازه بدید هدف رو گم نکنیم. چی داریم میگیم؟ وقتی که تمام شد قال، این جزای شرط اومده، ببینید، و اذبتلا، از اول داره یک آن هنگامی که این اتفاق افتاد تفریع بر این قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی تا این نمی اومد انی جاعلک للناس اماما در کار نبود. امامت رو فرع بر چی؟ پایان تمام امتحانات و قبولی تمام امتحانات، اونم قبول به اتم وجهش. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، این فاتمهن جزاش نیست، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ، وقتی که تمام کرد خدا بهش فرمود حالا به ات مقام امامت رو میدم. پس مقام امامت و ولایت فرع بر چی شد؟ مقام تسلیم. خوب اناد بکنید، همینجا یه بار برگردید به اون آیه 128 بقره، فرمود و یعنی عرض کرد پیش خدا، و من ذریتنا، اولا از ذریه من و اسماعیل باشه، خوب اناد بکنید، از ذریه حضرت ابراهیم از طریق اسحاق، پیامبران زیادی هستند، حضرت عیسی هست، حضرت موسی هست، همه اینا ابراهیم زاده هستند، اما ابراهیم زاده ای از طریق اسحاقن. در ساخت کعبه اسحاق نیست، اسحاق حضور نداره، اسحاق اصلا مکه هم ظاهرا نیامده به حسب روایات، حضرت اسماعیل است. میگه از ذریه ما، یعنی از طریق اسماعیل، یک امت مسلمه تو را میخواهم. این همون مسلمین لک در همون تراز از تسلیم رو میخواد، نه تسلیمی که هر پیامبری مثلا تسلیم خداست. خب اشکالی داره؟ منافق، نه روایاتی داریم که حضرت اسحاق نیومد، البته اونم یه روایت است، اونم که می‌فرمایید همونی که می‌فرمایید داریم، اینجا هم یکی داریم. عنایت بفرمایید اینا کیان که یک مقام تسلیم اینجوری، مقام تسلیم اینجوری رو خدا فرمود، فرعش چیه، جایزش چیه؟ بفرمایید امامت است. پس در واقع برای ذریه از نسل خود و اسماعیل مقام امامت را خواست. اون و من ذریتی که در همین آیه 124 ابراهیم هم هست، در واقع نوعی تکرار است. یعنی گفت خب من مقام تسلیم خودم رو خواستم و درکشم کردم، به منم دادی، امامتم دادی، خب و من ذریتی، یعنی همون دعا، همون دعای اول، مقام تسلیم رو برای یک عده خواستم از نسل خودمون، از ذریه خودمون که رشتهش از اسماعیل برسد. از نسل حضرت اسماعیل هیچ پیامبری ظهور نکرد. تمام پیامبران تمام پیامبران ظاهرا بعد از ابراهیم از نسل حضرت اسحاق هستند. از نسل حضرت اسماعیل ما پیامبری نداریم جز رسول الله. اللهم صل علی رسول الله که یک نفره. فرمود و من ذریتنا امتن، یک گروهی رو من میخوام. پس کنار رسول الله باید یک گروهی دیگه ای هم باشن که اونا هم به مقام تسلیم با جایزه امامت. حج نقشش این است، مقام تسلیم رو نشون میده، مقام تسلیمی که نتیجهش امامته و دعای حضرت ابراهیم. و و چقدر اینجا مطالب داریم. باز این ابراهیم که امام شد، ببینید چقدر جالب است. حالا تو اون نقشه احکام میگه خب اعلام حجم با توست چون تو امام شدی. اینی جعلو که لناس بعد از خودت امام توشی. حالا که امام تویی، اذن امامت بکن، امامت تو همین است. و اذن فی الناس بالحج یعتو، که بیان پیش تویی که امام هستی. نه یعتون الکعبه، نه یعتون الحج، اون که مقدمه بود، بیان پیش خودت، درک تو امامی. حال که امامی و تخذ من مقام ابراهیم مصلا، مقام مگه چیه؟ جای پای ابراهیم است. چون تو امامی، جای پایت هم دیگه شد مقدس. بقیه که میخوان نماز بخونن نباید جلوی جای پای تو، حتی جای پای تو، بله جای پای تو. اینا همه جواب به وهابیت هم هست، وهابیتی که کور داره معنا میکنه و کور داره میبینه. و تخذ من مقام ابراهیم، نه خود ابراهیم، مقام، مقام ابراهیم مصلا، پشت سرش بیستید، جای پاس، پشت سر معنا داره همه اینا. و این اسرار فیه آیاتون بینات، این آشنا هستید با این آیات درباره همون مسجد الحرام است و کعبه. میگه در این مسجد الحرام آیات بینات است. بفرمایید آیات بینات چیه؟ اولین آیه مقام و ابراهیم، جای پای ابراهیم، امام را نشون میده، برجسته میکنه امام را و امامت را. و البته دیگه بقیه شو من نمیگم، شما خودتون عالم هستید و اعلم. که در این روایت هم توجه بکنید، روایت جالبی هست، امام الناس امام الناس، امام باید امامم باشه، جلو باشه. لذا همه جا ابراهیم رو جلو میندازه، حتی جای پارا، امام امام ناس میشود، جلو، جلوتر نقش میده، در احکام خودش نقش میده. در اسلام هم میبینیم همین جوری شد. حالا هاجرش چه کرد، صفا و مروه و و خیلی چیزا که دیگه داستانش رو میدونید و بلد هستید. یه نکته ای رو بگم دیگه تمام، و اون توجه به سوره مائده در حج. حدیث رو از اصول کافی است بگیرید، برگردم، آها کافی جلد 4 صفحه 423. ببینید همینجا میگه، میگه که وقتی که اومدی در کنار مقام ابراهیم نماز بخون و او رو جلوی خودت قرار بده. متن حدیث است، اون باید جلوتر باشه چون او امام است. نه او امام است، اون سنگ امام نیست، او الان امامه. چون مقام ابراهیمه، جای پای ابراهیمه، یعنی شما در زندگی باید جای پای ابراهیم و امامت حرکت بکنی، معنا داره. خب عرض کنم خدمتتون که خب این که ابراهیم که نقشش بسیار پررنگ است در این سفر، حال اون و من ذریتنا امتا مسلمه، اونو بچسبیم، اینی که دیگه امام مستقیم خودمون هست. در حجت اگر بهتر بگیم تبلیغ یا حجت الابلاغ یا حجت البلاغ بهتره که اینو بگیم، ولی نمیدونم چرا حجت الوداع معروف شده. حجت الوداع درسته، بله میدونم، اما اون ورش هم داریم دیگه. پیامبر عظیم الشان اسلام حجش رو قبلا به جا آورده بود. حالا فرض رو بر این بگیریم که چون آیات مربوطه به حج و اصلا مناسک حج بعدن نازل شد و پیامبر در مکه نبود، پیامبر این حج دوم رو به جا نیاورد، از این باب بگیم که حج اصلی پیامبر. اما هر چه هست، در این حج سوره مائده نازل شد. عنایت بفرمایید، شما کل قرآن بگردید درباره ولایت آیی پیدا نمی کنید مستقیم مگر در سوره مائده. بقیه آیات فضائل است، آیه تطهیر آیه ولایت نیست، آیه تطهیر. سوره انسان دهر یعنی یطعمون الطعام، در بقره اذ اشترا، و همینطور آیاتی که در مثلا آل عمران مباهله، همه اینا فضائل رو میگه، اما نمیگه این ولی شماست، این امام شماست. این جاعل کل الناس اماما کجاست؟ در سوره مائده هست. سه تا آیه داریم مستقیم در ارتباط با ولایت، این هر سهش پخش در سوره مائده شده. آیه 3 الیوم اکملت، آیه 55 ظاهرا انما ولیکم الله، آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خیلی بحث داره، شما هم بلدید، استاد بنده هستید، من فقط میخوام اشاره بکنم. اولا سوره مائده بر اساس قول قوی تر شیعه و اهل سنت آخر و ما نزل هست من القرآن، این یه نکته. آخر حکم وصیت نامه را داره چون پایان کار است. رضیت لکم الاسلام درش هست، تقریبا بیش از 3 ماه دیگه از عمر مبارک رسول الله نمونده، بلکه کمتر از 3 ماه. و آیات الولایه هم که در همین سوره است، آیات الولایه، این سه تا هر سه در سوره مائد. این اهمیت این. خب پیامبر عظیم الشان اسلام اعلام کرد همه جمع بشید، ما میخواییم با هم حج به جا بیاریم، با هم حج به جا آوردن. اما در دل این حج یک مسئله دیگه هست، این که حالا این آیات چرا اینجوری پخش شد؟ اول آیه اکمال اومد، قاعده اینه دیگه، آدم به حسب تصور ذهنی میگه خب اول باید پیامبر بیاد اعلام بکنه، اول باید یه آیه بیاد مثلا به این که آقا برو اعلام بکن، پیامبر یه مقدار تأخیر و تعنی داشته باشه، دنبال این باشه یه فرصتی مثلا بره در مدینه یه جای خلوتتری بهتری راحتتری سرصدایی نشه، خب یه تعللی بکنه، آیه بعدی نازل بشه بگه یا ایها الرسول بلغ، برو بگو من که گفته بودم، اعلام بکن، اعلام عمومی بکن. بعد پیامبر اعلام عمومی بکنه، اون وقت آیه سوم مثلا، آیه سوم باید بعدن بیاد بگه الیوم اکملت، بله حالا که اعلام کردی دست درد نکنه، منم دیگه تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. اما قصه برعکس شد، اول شد رضیت لکم الاسلام، بعد شد انما ولیکم الله، بعد شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا پیوند بین این دو، یعنی 55 و 67 رو تا حدی آدم میفهمه. خب مثلا در روایت هم داریم، البته خیلی این روایت نمیدونم چرا برجسته نمیشه، این روایت در اصول کافی هست، مثلا این روایت بسیار جالبی هست، من اینجا نیاوردم ولی عکسش رو امروز گرفتم، روایت خیلی عجیب است. میگه این داستان انگشتر بخشی امیرالمؤمنین داستان انگشتر بخشی. من سوال میکنم این داستان کجا اتفاق افتاد که آیه انما ولیکم الله؟ تقریبا آقایون میگن مدینه. در منابع اهل سنت هم بیشتر روی مدینه تمرکز کردن، در حالی که خود اهل سنت و عجیب شیعه میگد که این آیات، یعنی این سوره که جزءش همین آیه انما ولیکم الله هست، در حجت الوداع یا حجت البلاغ نازل شده. خوب عنایت بکنید. اصول کافی عرض کنم خدمتتون که این حدود چند صفحه روایت هست، چند تا روایته. یکی از روایت ها رو آدرس بدم، جلد 1 صفحه 289 کتاب الحجه، باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه. اونجا از امام باقر علیه السلام میگه اول خداوند امر کرد پیامبرش رو به ولایت علی و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله، همون داستان انگشتر بخشی، میگه اینو فرمود. میگه که اون وقت پیامبرم تفسیر کرد، میگه فلما اتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله، خیلی دلش چی جوری اینو بگم، و تخوف ان یرتد عن دینهم، ترسید امت اصلا انکار بکنه، بگه تو داری فامیل بازی در میاری، و ان یکذبوه، تکذیبش بکنه. خوف پیامبر خوف از تکذیب بود دیگه. بعد میگه که فضاق صدره و راجع ربه فاوحى الله عز وجل الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ببینید دو تا آیه رو کنار هم آورد. آیه انما ولیکم الله میگه نازل شد، پیامبر مأمور به ابلاغ. پیامبر گفت من چجوری بگم اینو؟ البته در این حد که برای دو نفر سه نفر از خصیصین گفته که فرمود، اما خدا راضی نشد، گفت این به درد نمیخوره. ابلاغ رسمی بلغم آورد، این بلغ یه شدتی درش هست. ابن عاشور رو نگاه بکنید، ایشون سنیه اما اینجا خیلی کمک کرد به شیعه، میگه این بلغ مثل اون و غلقت الابواب است در داستان زلیخا، و غلقه نه یعنی در رو بست، غلقه هست یعنی رفته به باب تفعیل. اینجا هم همین بلغ نه ابلغ، من باب افعالی نمیخوام، باب تفعیلی میخوام، یعنی محکم رسانا رسمی با جمعیت با داد و فریاد اینجوری باید بگی، نه به دو نفر گفتم بله گفتم تمام شد، نه اینجوری فایده نداره. لذا پیامبر اون داستان قدیر رو انجام داد. ببینید دو تا آیه رو در این یک روایت امام باقر علیه السلام به هم وصل کرد، چند تا روایت اینجوری. خلاصه یک کلام جمع بکنم بحثمو. این ساعت حرکت نمیکنه، من نمیدونم این، من فکر کردم که این هنوز وقت من ادامه داره، هی نگاه میکنم میبینم الان فهمیدم که اصلا حرکت نمیکنه. خب تمامش کردیم. ببینید پس یه پیوندی دارد، اینی که در قرآن اومده یا ایها الرسول بلغ ما انزله، یعنی چی؟ یه چیزی نازل شد. بفرمایید کجا نازل شد؟ کجا نازل شد؟ آیه 3 که میگه که رضیت لکم الاسلام دینا، آیه 3 که میگه اکمل تو، آیه 3 که اینو میگه. این روایت امام باقر رو، اینی که خوندم برای همین، این امام باقر علیه السلام به ما میخواد بگه اونی که نازل شد چی بوده؟ انما ولیکم الله، داستان انگشتر بخشی در روایات زیاد ما جمعش کردیم در این تفسیر الاثری که هست، چند صفحه روایت در عشیه عرفه نازل شد، در همون حجت الوداع نازل شد. این مسجدی هم که اشاره شده مسجد الحرام است، کنار مسجد الحرام این اتفاق افتاد. کدوم آیه؟ بله. نه آقا، مکه سال دهمه، این که میگم در مکه، مکه سال دهم حجت الوداع پیامبر که در مکه قبل از هجرت نیست، که مکه بعد از هجرت رو داریم عرض. آقا روشن است. آقا تشکیل حکومت 2 سال قبل از اونش مکه فتح شد، مکه در اختیار رسول الله بود. سال قبلش سوره توبه، سال قبل یعنی سال نهم، پیامبر از جانب خدا مأمور شد، امیرالمؤمنین اومد فرمود که بعد از این دیگه هیچ مشرکی حق حضور در مکه را و مسجد الحرام، که مسجد الحرام منظور حرمه، حق ورود رو نداره. از سال قبل اونا دیگه نمیتونستن، اصلا در اختیار اونا نبود. بر اساس تعریف مشهور داریم عرض میکنی، احسن، همه اون الان شیعه و سنی تقریبا یک وفاق اینجا دارن، مکی و مدنی 3 تعریف داره. تعریف مشهورش چیه؟ هجرت، زمان ملاکه، یعنی ما قبل الهجره همه رو بهش میگن مکی، ولو اینکه در شهر مکه هم نباشه. ما بعد الهجره رو بهش میگن مدنی، ولو اینکه در مکه باشد. مثل همین سوره مائده، سوره مائده همون ابتدا می‌نویسه مدنیتون و عدد و آیاتها فلان، اینات بفهم مدنیه است. اینکه در مکه نازل شد، بله در مکه نازل شد، اما چون ما بعد الهجره هست اساس زمان، لذا مدنی حساب شد، لذا در زمان تشکیل حکومت بوده، بله قطعا. خب اینات داشته باشید. میخوام اینو بگم، اینو بگم دیگه تمام دیگه. حالا من زمان از دستم رفته، البته اینجا هم ساعتی بود ولی من هیچ وقت نظرم به این ساعت کوچولو جلب نشد، تازه دیدمش. عرض کنم خدمتتون که اما رضیتو، اینو بگم و تمام. تو اون کتاب عرض کردم التفسیر الاثری که دیگه چاپم شده بیرون اومده، عرض کنم که اونجا ما جمع کردیم روایات رو، از شیعه هم داریم، از اهل سنت هم داریم. اما احتمالاً من حالا چون این رسانه‌ای میشه میره جاهای دیگه، احتمالاً یک فریبکاری در اینجا اتفاق افتاده، من دیگه بیشتر از این بازش نمی کنم. یه فریبکاری که شیعه یه فریبی بخورد و این آدرس این آیات رو گم بکنه. یه چیزی سربسته گفتم، تو اون کتاب هست، مراجعه بفرمایید، در خدمتتون هستیم. و اما رضیت لکم الاسلام، چرا اون مقدم شد؟ رضیت لکم الاسلام به نسب است نه به الابلاغ. من خدا نسب کردم، خدا نسب کرد، پیامبر اون نسب را میخواهد ابلاغش بکند. اکمال دین به نسب است یا به ابلاغ؟ به نسب است. اکمل تو لکم دینکم، مقصود به نسب که کار خود خداست، لذا میگه اکمل تو، نه اکمل ته با ابلاغت. اون کاری که پیامبر انجام داد ابلاغ بود، کاری که خدا انجام داد به نسب بود و نسب مقدم است. نسب پس مقدمه، آیه پس در جای خودش قرار گرفته، آیه دوم هم در جای خودشه، آیه سوم هم داره آدرس میده به این دو آیه، هم به آیه 3 الیوم اکملتو نسب که شد، انما ولیکم الله، بهانه‌اش که اتفاق افتاد که من گفتم در ردیف ولایت خدا. آقا خدا هم نگفت که علی ولی است، اینجوری هم نفرمود، چنان محکم فرمود، انما اولیاءکم هم نفرمود، جمع نیاورد، ولیکم، یک ولایت در نظر گرفت، اما 3 ولی، این 3 یکیست، نه یکیه، یعنی ولایتش یه خط بیشتر نیست، از جانب خدا میاد به رسول الله و از رسول الله به اونی که انگشتر بخشی. خب حرف اینجا زیاد است، پایان کلام این که ذکر، تقوا، ولایت، این 3 در آیات حج برجسته هست. همه کارامونو داشته باشیم اما فدای این 3 بکنی. ذکر انسان رو به تقوا میرساند و تقوا انسان رو ولایت پذیر میکند، انسان رو منقاد میکند و ولایت پذیر. انشاءالله حج مشرف شدید، ما رو دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. فلسفه ای رو، این اشتباهش رو، اون قبلیه رو تصحیح کردیم، جدید رو
از حضرت ابراهیم.
آره آره شنیدم که مثل که اشتباهی چاپ کردم، دوباره گفتن که